ده بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مخالفان دولت اوکراین خواستار برگزاری تظاهرات جدیدی در پایتخت این کشور شدند. یک سازمان حقوق بشری سوریه میگوید حداقل 46 غیر نظامی در شهر حلب توسط هلیکوپترهای ارتش این کشور کشته شدند. عباس عراقچی از واریز بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد. با عرض سلام. مخالفان دولت اوکراین خواستار برگزاری تظاهرات جدیدی در کیف پایتخت این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این فراخوان در سایه نگرانی از احتمال دخالت ارتش در بحران سیاسی اوکراین صورت گرفته است. قرار است مخالفان در تظاهرات امروز خود خواستار آزادی سریع تظاهر کنندگان زندانی و نیز تشکیل دولت جدید در اوکراین شوند. مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد حداقل 46 غیر نظامی در پی حمله هلیکوپترهای ارتش سوریه در حلب کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن در این مورد گفت هلیکوپترهای ارتش سوریه بشکه‌های انفجاری را بر مناطق شرق شهر حلب پرتاب کردند. او اشاره کرد که از آغاز مخالفت‌ها با حکومت بشار اسد تا کنون 136 هزار تن کشته شدند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از واریز 550 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور به حساب بانک مربوطه در سوئیس خبر داد. او به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است نقل و انتقالات لازم صورت گرفته، اما به دلیل تعطیلی آخر هفته در اروپا انتقال آن به بانک مرکزی ایران روز دوشنبه انجام خواهد شد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز شنبه اعلام کرد که پدرش پس از 3 سال حبس خانگی در خانه امن وزارت اطلاعات در تهران به منزل شخصیش منتقل شده است. محمد تقی کروبی در صفحه فیسبوک خود نوشت مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 همراه با نیروهای امنیتی و با همان ضوابط امنیتی به منزل شخصیش در جماران تهران منتقل شد. محمد حسین کروبی، فرزند دیگر مهدی کروبی، نیز در صفحه فیسبوک خود نوشت ماموران امنیتی در طبقه اول این ساختمان مستقر شدند. سبد کالای حمایتی دولت قرار است از روز یکشنبه امروز بین 9 تا 11 میلیون سرپرست خانوار توزیع شود. خبرگزاری ایسنا در این مورد نوشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت روز جمعه اعلام کرد تنها کسانی مشمول دریافت این سبد کالا می شوند که حقوقشان کمتر از 500 هزار تومان باشد و این میزان درآمد تعداد واجدان شرایط دریافت این سبد را کاهش داده است. دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو روز شنبه گفت احتمالاً حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با امضای پیمان امنیتی برای ادامه حضور نیروهای آمریکا و ناتو در این کشور پس از سال 2014 موافقت نمی‌کند و حق انتخاب در این مورد را به جانشین خود خواهد داد. به گزارش رویترز، آندرس فوگ راسموسن که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت می‌کرد گفت مطمئن است افغانستان در نهایت پیمان امنیتی را امضا خواهد کرد و ناتو فرصت کافی خواهد داشت که برای دور بعد از پایان مأموریت در افغانستان برنامه ریزی کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما میتونید از همین لحظه به بازپخش مجله هفتگی دریچه گوش کنید که مهتاب وحیدی راد تهیه و اجرا کرده.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. برخی گزارش‌ها حاکی است هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو شهروند اهل خوزستان، طی روزهای گذشته اعدام شدند. خانواده‌شان می‌گویند از طریق تماس تلفنی ماموران امنیتی از این موضوع باخبر شدند، اما وکیل مدافعشان می‌گوید هنوز در این باره چیزی به او ابلاغ نشده و نمی‌تواند آن را تایید کند. این دو شهروند اهوازی از حدود یک ماه و نیم پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. پیشتر برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام این دو شهروند خوزستانی هشدار داده و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو حکم اعدام آنها شده بودند. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل روند دادرسی اقلیت‌های قومی را در ایران ناعادلانه می‌داند.
مشکل اساسی که دوباره می‌بینیم این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت ها، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
هادی راشدی و هاشم شعبانی به همراه محمد علی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه به اتهام محاربه، فساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های مخالف نظام چندی پیش در دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. هفته پیش یک نفر دیگر هم در قزوین اعدام شد. جرم او قاچاق مواد مخدر بود و حکمش در ملأ عام اجرا شد. این اعدام ها در حالی ادامه دارد که سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری بارها از آمار اعدام در ایران انتقاد کرده و از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواستند استفاده به گفته آنها گسترده و نگران کننده از مجازات اعدام را متوقف کنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می گوید:
با توجه به اینکه کشور ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام‌هایی که در ایران میشه در باره جنایات بزرگ نیست، بیشترش در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق، و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه 9 بهمن ماه بار دیگر ضمن دفاع از مجازات اعدام گفت که این مجازات در برخی کشورهای دیگر از جمله آمریکا هم وجود دارد، اما با این تفاوت که آنها با فشاری از طرف فعالان حقوق بشر مواجه نیستند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه، حدود 10 روز پیش در بیانیه مشترکی اعلام کردند که تنها طی 2 هفته اول سال جاری میلادی دست کم 40 تن در ایران اعدام شدند و این رقم را نگران کننده توصیف کردند. به گفته این دو گزارشگر ویژه سازمان ملل، طی سال 2013 میلادی هم 625 نفر در ایران اعدام شدند. موضوع اعدام در ایران از جمله مسائلی است که در آخرین گزارش احمد شهید به سازمان ملل هم به آن اشاره شده بود. گزارشی که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران آن را کذب، مغرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد مخالف نظام می‌دانند. احمد شهید آخرین گزارش رسمیش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را حدود 3 ماه پیش به سازمان ملل ارائه کرد و چندی پس از آن در دسامبر سال 2013 میلادی یعنی حدود 1 ماه پیش قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که در آن مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر متهم شده بودند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران درباره نحوه تهیه گزارش خود چندی پیش به رادیو فردا گفت:
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل سابقه ای طولانی داره، دست کم 30 یا 40 سال. اما علاوه بر این هیئت حقیقت‌یاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منابع محلی خود گزارش داده که هفته پیش چند فعال مدنی کرد در شهر مریوان احضار یا بازداشت شدند. دانا لنجاوایی، دانشجوی مریوانی، شنبه هفته پیش در پی احضارش به اداره اطلاعات بازداشت شده است. هیمن بیگلر، آرش مولودی و سوران دانشور هم 3 دانشجوی کرد دیگرند که هفته پیش احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران، درباره علت این بازداشت‌ها و احضارها اینطور می‌گوید:
14 آبان، یک روز بعد از اعدام شیرکو معارفی، تعدادی از فعالان مدنی در شهر مریوان دست به تجمع اعتراضی زدن. به نظر میرسه که این احضارها در رابطه با همین موضوع باشه. در مورد این 2 نفری که بعداً آزاد شدن در همین رابطه بوده، ولی در مورد دانا لنجاوادی هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست، چون خانواده چندین بار که به دادستانی مراجعه کردن جواب درستی به اونا ندادن و هنوز مشخص نیست که بازداشت ایشون بر سر چه موردی بوده. سوران دانشور هم که یکی از فعالان دانشجویی بوده، روز یکشنبه 6 بهمن ایشون هم برای چند ساعتی احضار میشه، ولی احضار ایشون در مورد فعالیت در یکی از انجیوهای دفاع از محیط زیست بوده به نام انجمن سبز چیا.
به گزارش وبسایت ماده 18 که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، شهناز جیزان، نوکیش مسیحی و از رهبران کلیسای جماعت ربانی اهواز، پس از گذراندن حدود 1 سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه آزاد شد. بر اساس این گزارش، خانم جیزان آخرین فرد از رهبران کلیسای اهواز بود که همچنان زندانی بود. فرهاد سبکروح، ناصر زامن دزفولی و داوود علیجانی، 3 رهبر دیگر این کلیسا در ماه‌های آذر و دیماه سال گذشته آزاد شده بودند. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن:
حدوداً 41 نفر از مسیحیان ایرانی همچنان در زندان هستند، بعضی از اینها در بازداشت موقت هستند، بعضی دیگه در حال گذراندن روزهای زندانشون هستند به خاطر فعالیت‌های مسیحیشون.
وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، از احضار عبدالغفور قلندری نژاد از دراویش گنابادی اهل بندرعباس خبر داده. او متهم شده به تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام و باید روز 26 بهمن ماه برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه انقلاب بندرعباس حاضر شود. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر درباره این اتهامات.
تا حالا تمام این دروابشی که تو این چندین سال بازداشت شدن به دلایل مختلفی میان اتهامای دیگه رو بهشون میزنن، مثل اوزیا دگورک انحرافی یا تشویش از قانون عمومی یا اتهامات شبیه این، که این بیشتر به خاطر اینه که چون سیستم قضایی جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد بگه که درویشی جرمه و به جرم درویشی ما اینا رو بازداشت کردیم، میخاطر میان به اسم اقدام علیه امنیت ملی میکنن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.